الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث قرائت در عروه یک فصل مربوط به رکعت سوم و چهارم نماز که در رکعت سوم و چهارم نماز، چون در رکعت اول و دوم حمد بایستی خوانده بشه، اون بحث شد. اما در رکعت سوم و چهارم نماز، یعنی رکعت سوم مغرب، رکعت سوم و چهارم ظهرین و نماز عشا، عروه گفته که مکلف مخیر است بین خواندن حمد و تسبیحات اربعه. خب متن فقه ما در کتبی که متون فقهی است مثل شرایع، در شرایم در بحث قرائت و المصلی فی کل ثالثه و رابعه، در هر رکعت سومی در هر رکعت چهارمی بالخیار مخیر است، ان شاء قرأ الحمد و ان شاء سبح، اگر حمد بخونه یا تسبیح بگه مخیره. و الافضل للامام القراءه، که این بحث بعده که آیا قرائت افضل، تسبیح افضل یا تفصیل داده میشه بین امام و منفرد، اون بحث دیگه است. باز در شرایع در بحث قرائت چند سطر بعد گفته یجزیه عوضاً عن الحمد، به جای حمد 12 تسبیحه، 12 تسبیح بگه، صورتها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثلاثاً، که اگر این تسبیحات اربعه را 3 مرتبه بگه میشه 12 تا. و قیل یجزی 10، گفته شده که 10 تا کافیست، 10 تا به این ترتیبه که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 3 مرتبه که میشه 9 تا، آخرش الله اکبر اضافه میکنه، روی اینا میشه 10 تا. و فی روایت 9، در روایت همان 9 تا، یعنی 3 مرتبه که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله میشه 9 تا. و فی اخرى 4، در روایت دیگه 1 دفعه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. و العمل بالاول احوط، که همون 12 تا باشه، که 3 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حالا خلاصه این است که در قواعد هم تقریبا مطلب همینطوری که عرض شد، مخیر است شخص مصلی در رکعت سوم و چهارم بین خواندن حمد یا تسبیحات اربعه. مقام اول در اینجا این است که بحث بکنیم در تخییر، حالا بعد از این که مخیر شد تسبیح به چه صورت باشه، اون بحث دیگر است، بحث بعدی است. الان بحث در تخییره. این مسئله که مصلی مخیر است در رکعت سوم و چهارم در نمازهای 3 رکعت رکعت سوم، نمازهای 4 رکعت رکعت سوم و چهارم، مکلف مخیر است بین خواندن حمد و تسبیحات اربعه، از متفردات امامیه است. از این جهت ما باید ببینیم که اهل تسنن چی میگن، چون روایات ما نظر داره به حرف اونها، به رأی اونها، به عمل اونها، وقت ببینیم ما چی بگیم. و در جمع بین روایات که در اینجا اختلاف شدیدی بین اخبار وجود داره، که بعدا میگیم اخبار 10 دست است. و برای جمع بین این اخبار ده دسته دانستن مشی و اقوال عامه مسلمن مؤثره، که این طرز فقه، فقه آیت الله عظم آقای بروجردی علی الله مقامه، که عنایت زیادی به اقوال عامه، برای اینکه اخبار ما نظر به اقوال عامه دارن و در جمع بین اخبار ما ببینیم که اونا چی میگن تأثیر داره در کیفیت جمع بین اخبار. خلاصه اصل مطلب حالا این است که ما قائلیم در میان ما مخالفی وجود نداره، ما قائلیم که مکلف مصلی در رکعت سوم و چهارم مخیر بین قرائت و تسبیحات اربعه است. صاحب جواهر در جلد نهم صفحه 319 بعد از آن که عبارت شرایع را که عرض کردیم ذکر کرده، گفته اجماعا محصلا منقولا صریحا ظاهرا مستفیضا بل متواترا و نصوصا کذلک. اجماع در مطلب داریم برای اینکه مکلف مخیر بین حمد و تسبیحات اربعه، اجماع محصل که خودمان اگر کلمات فقها را تتبع کنیم و اقوال به دست بیاریم روی هم بگذاریم میشه اجماع محصل، یا فقهایی که نقل اجماع کردن میشه اجماع منقول. صریح است، از کلماتشان به طور صریح این اجماع استفاده میشه معلوم، یا ظاهرن مثل بلا خلاف گفتن، لا خلافه، اندنا، اینا ظهور داره در اجماع. مستفیض است نقل اجماع بلکه متواتره، و نصوصاً کذالک صریحتاً و ظاهرتاً، نصوص فراوانی هم داریم که اینا صریحاً یا ظهور دارن در این که مکلف مخیره. در مفتاح الکرامه جلد دو صفحه 375 که معد است این کتاب برای نقل اقوال فقها، کسی که کتب فقها را در اختیار نداره، ایشان سعی کردن کتابی بنویسن که شخصی که کتب فقها را در اختیار نداره با داشتن این کتاب دیگه مستقیمی بشه از مراجعه به این کتاب و اون کتاب و اون کتاب. خلاصه مفتاح الکرامه جلد دو صفحه 375 گفته و علیکن علی تخییر، تخییر اتفاق، علی اتفاق ما فی المختلف و الخلاف و ذکر و محذب جامع مقاصد روز و مدارک و مفاتی تذکره منتها. خلاصه تمام اینها یا کلمه الاجماع داره یا لا خلاف فیه داره یا اندنا داره، که اینا صریحن یا ظهور دارن در این که مسئله ما بین ما اجماعی است. به یک نفر مخالف که نام ببریم در مسئله ما وجود نداره که مخیر از مکلف رکعت سه و چهار بین خواندن حمد و تسبیحات اربعه. اما این که بینیم که علمای عامه چه میگن در خلاف شیخ طوسی، این کتب که نام میبریم آدرس هم بگیم برای مراجعه شماست، تقریبا 15 کتاب را امروز ما نام میبریم برای اینکه اقوال عامه و خاصه برای ما روشن بشه، مثل خلاف شیخ طوسی، تذکره علامه، منتهای علامه، الفقه علی المذاهب الاربعه، فقه المذاهب الخمسه، انتصار سید مرتضی، بدایت المجتهد، مختلف الشیعه، مفاتیح الشرایع، امثال اینها که نام میبریم. شیخ طوسی در خلاف طبع جدید جلد اول صفحه 338، خلاف شیخ طوسی طبع جدید جلد اول صفحه 338 مسئله 88 از صلات. فرموده یجوز فر رکعتین الاخیرتین ان یسبح بدلا من القراءه، در رکعتین اخیرتین جایز انسان تسبیح بگه به جای قرائت. بعد اقوال عامه را ذکر کرده که عرض میکنیم. بعد ایشان گفته اما جواز و تسبیح بدل از قرائت لم اجد به قولا لأحد من الفقها، یک نفر از فقهای عامه به این مطلب قائل نیست که تسبیح به جای قرائت خوانده بشه. این فقط از مختصات امامیه است. دلیل اونا اجماع الفرقه، دلیل ما امامیه اجماع فرقه محقه است. فانهم لا یختلفون فی ان ذلک جایز، علمای امامیه اختلافی ندارن که جایز است به جای حمد تسبیحات اربعه خوانده بشه. و این مختلف فی المفاضله، بله بعدا بحث خواهد آمد، اختلاف در این است که تسبیح افضله یا قرائت افضله. یفصل بین امام و غیر امام در مفاضله اختلاف است، اما در اصل این که به جای خواندن حمد تسبیح جایزه بین ما امامیه اختلاف وجود ندارد. بله حالا این شیخ اینطور تعبیر کرده، بله این شیخ اینجور تعبیر کرده، شیخ طوسی حالا بعد نمعلوم میشه، این شیخ اینجور تصبیح کرده، نه اینکه اول و دوم هم بوده، حالا به جای اون، نه اینکه اصلا است این فرع، صحبت فرع اصل تعبیرش اینطوری. خب این عبارت عبارت شیخ طوسی بود در خلاف که عرض شد. مثلا عبارت علامه در تذکره، علامه در تذکره جلد سوم طبع جدید باز صفحه 143، تذکره جلد سوم صفحه 143 فرمودن که در مسئله 229 از کتاب صلات، قرائت الفاتحه متعینه فی الاولین من کل صلاتن، قرائت فاتحه در رکعت اول و دوم هر نماز متعینه که لا صلات الا به فاتحه الکتاب، ولا تجب اینن فی ثالثه المغرب والاخرین من الرباعیات، ولی در رکعت سوم مغرب، در رکعت سوم و چهارم رکعت نمازهای چهار، نمازهایی که چهار رکعت دارن، اونجا متعین نیست قرائت، بل یتخیر بین و بین تسبیح عند علماء انا، عند علماء ما امامیه مخیر است. بعد گفت و به قال ابو حنیفه و نخعی و ثوری، اینتا که ما نمیخوایم که خیلی در خواندن اقوال وقت صرف کنیم، و من طریق الخاصه از طریق عام قول باقر علیه الصلاه و السلام صحیح زراره که بعد میخوانیم، و قال شافعی و الاوزاعی و احمد فی روایت تجب الفاتحه فی کل رکعت من الاوائل و الاواخر، ولی شافعی میگه که در تمام نماز رکعات سگانه یا چارگانه در تمام رکعات باید حمد خوند. اونا قائل نیستن به این که تسبیحات اربعه به جای حمد خونده بشه، شافعی و اوزاعی و احمد گفتن که تجب الفاتحه فی کل رکعت من الاوائل و الاواخر، لان النبی صلی الله علیه و آله قرأ فی الاخرین من الظهر به ام الکتاب. دلیل اون است که پیغمبر صلی الله علیه و آله در اخرین از ظهر که سوم و چهارم از ظهر ام الکتاب را خوانده، نفاتح خوانده، سوره حمد را خوانده. ایشان جواب میگه من اهل نقول به موجبه، از واجب مخیر به موجبه، اشکال نداره، ما هم قبول داریم پیغمبر صلی الله علیه و آله در رکعت سوم چهارم حمد خوانده، ما که نمیگیم نمیشه خواند، ولی خواندن دلیل آن نیست که تعین داره. خب چه گاهی حمد خوانده گاهی تسبیح تربر میخوانده، من هم نقول به موجبه از هوا واجب مخیرون، ما هم به موجبه این حدیث قائلیم، برای خاطر این که ما میگیم واجب تخییری است و خواندن حمد هم جایزه، اما بحث در تعینشه. خب عبارت مال تذکره بود، در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 229 الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 229 گفته فقط اتفق ثلاثه من الائمه، سه نفر از ائمه، منظور شافعی، مالکی، مالک و احمد ابن حنبل، این سه، چون ابو حنیفه یک حرف دیگر داره، سه تا منظور شافعی است و مالک است و احمد، اتفق ثلاثه من الائمه بر اینکه قرائت فاتحه در جمیع رکعات صلات فرضون، به حیث لو تدارکه لو ترکه المصلی آمدن فی رکعت من الرکعات بطلت الصلات، به طوری قائلا این سه نفر شافعی و احمد و مالک که اگر کسی عمدن قرائت حمد را در هر رکعتی از رکعات نماز ترک کنه عمدن نمازش باطله. و خالف الحنفیه فی ذلک، حنفیه مخالفن برای خود ابو حنیفه، گفتن خواندیم که اصلا قرائت حمد را لازم نمیدانه. ابو حنیفه گفته فقرأوا ما تیسر از قرآن در سوره المزمل، از این جهت میگه یک آیه هم بخوانن کافی است، بلکه ترجمه یک آیه هم به هر زبانی کافی است. از این جهت در نظر ابو حنیفه کسی اگر در رکعت اول نماز، دوم نماز یک آیه از قرآن خواند، بکر سوم چهارم هرچی گفت گفت، حتی اگر ساکت هم شد هیچی هم نگفت، گفته نمازش باطل نیست. خب اینم نظر، اینم کتاب الفقه و علی المذاهب الاربعه. در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه صفحه 109 الفقه و علی المذاهب الخمسه صفحه 109 ایشان گفته شافعی میگه که فاتحة الکتاب در هر رکعت لازمه، من غیر این یک جلد بیشتر نیست، جلد قطور من که دارم یک جلد بیشتر نیست، این دو جور چاپ شده، یکی تیکه تیکه چاپ شده، یکی هم در یک جلد قطور همش چاپ شده. اون چه بنده دارم از این کتاب اون جلد قطور مال محمد جواد مقنیه، کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه صفحه 109 گفته شافعی گفته در هر رکعتی از رکعات نماز من غیر فرق بین اولیین و غیرها واجب از فاتحه خوانده بشه، فرقم بین نماز واجب و مستحب هم نگذاشته. مالکیه هم گفته است همینطور تقریبا میگه، حنابل هم همینطور میگن، ولی حنفیه میگن نه خیر، فاتحه متعین نیست، آیه از قرآن باید بخونه، اگر در اولین خان در سوم و چهارم ساکت ماند ماند، هر چی خواندم خان تسبیح هم خواند اشکال نداره. بعد اینم عبارت مال الفقه و علی المذاهب الخمسه. علامه رحمت الله علیه دو کتاب داره که متعرض مبسوطن اقوال عامه است و خاصه، قودون را ذکر کرده دلیلشان را ذکر میکنه، بعد قول خاصه و دلیل قول خاصه و رأی خود، یکی تذکره است یکی منتها، منتها منتها مفصلتر از تذکره است، مبسوطتر از تذکره است. بسیار چیزا هست که در منتها هست ولی در تذکره نیست، هرچند جای پیدا کردیم چیزی هم که در تذکره هست در منتها نیست، ولی روی هم رفته منتها المطلب علامه از تذکره اش مبسوطتر. منتها هر دو ناتمامن، دوره فقه نیستن، اما خب منتها ناتمامتره، منتها تا حج و جهاد بیشتر نرفته، اما تذکره خب باز بیشتر کتاب فقه داره. علامه در منتها جلد اول صفحه 275 جلد اول منتها که در دو جلد چاپ شده، چاپ قدیمه، جلد اول صفحه 275 مسئلتون لا یتعین الحمد فی الثالثه و الرابع من الفرائض، هم در رکعت سوم و چهارم فرائض متعین نیست، ولی اتخیر المصلی فیها و فی التسبیح ایهما فعل اجزأ، بلکه مخیر است مصلی در اون رکعت سوم چهارم در خواندن حمد و تسبیح هر کدام را بخوانه مجزی. ذهب الیه علما اونا و به قال ابو حنیفه و ثوری و نخعی، ولی شافعی و احمد اینطور نمیگن، اونا میگن که باید در هر رکعتی حمد خوانده بشه. ولی ایشان میگه مالک گفته در معظم صلات اگر نماز 3 رکعت است در 2 رکعت اقلا حمد را بخوانه، اگر نماز 4 رکعت است در 3 رکعت اقلا حمد را بخوانه، گفته در معظم صلات بایستی حمد خوانده بشه. بعد ایشان میگه علامه در منتها تواتر نقل اهل بیت علیهم السلام به ما ذکرنا، نقل از اهل بیت علیهم السلام به اون چه ما گفتیم متواتره که مکلف رکعت سوم و چهارم مخیر است بین خواندن حمد و تسبیح. ولأنهما محل تخفیف، یک علت شمین است که این دو رکعت آخر با دو رکعت اول فرق داره، برای اینکه دو رکعت آخر محل تخفیفه، چون محل تخفیفه نماز صبح اصلا نداره دو رکعت، در سفرم ساقط میشن، باز علامت تخفیف اون دو رکعت فرق داره. نقل کسی اگر حمد بخونه سوره لازم نیست، ولی در رکعت اول دو حمد بخونه سوره هم باید بخونی، پس اون دو رکعت آخر میگه با اون اولا فرق داره. ولأنهما اون دو رکعت آخر محل تخفیفه، و لهذا سقط اصلا فی بعض فرایض کالصبح، و در سفرم ساقط میشن اون دو رکعت آخر، و سوره هم در اون حال لازم نیست، تنها هم کافیه، و این دلیلان از دو رکعت آخر با دو رکعت اول فرق دارن. این کلام علامه بود در منتها جلد اول صفحه 275. آقای بروجرد رحمت الله علیه در نقل اقوال عامه از یک کتابی به نام بدایت المجتهد و نهایت المقتصد که مال ابن رشد اندلوسی است اقوال را از او بیشتر نقل میکرد، اقوال عامه را. در این کتاب که دو جلد، جلد اول صفحه 122 و همین ترتیب که عرض کردیم اقوال عامه را ذکر کرده. خب یکی از کتاب‌های بسیار پرارزش کتاب انتصار سید مرتضی است. در کتاب انتصار سید مرتضی از طهارت تا دیات کل مسئلت انفردت به الامامیه، هر مسئله‌ای که امامیه به اون منفرده ذکر کرده. بعد از این جهت ایشان در انتصار صفحه 41، سید در انتصار صفحه 41 فرموده مسئلتون و من منفردت به الامامیه البول به وجوب القراء فی الرکعتین الاولی علی تضییق، در رکعتین اولین امامی قائلن که تضییق یعنی فقط باید حمد بخونه، و انا مخیرون فی الرکعتین الاخیرتین بین القراء و التسبیح، اما در رکعتین اخیرتین امامی قائلن که ما مخیریم بین القراء و التسبیح. لان الشافعی و ان وافقنا فی ایجاب القراء، برای خاطر این همون قرائت هم محل بحث بود، ما میگفتیم باید حمد رو بخونه ابو حنیفه که خیلی خواندن حمد لازم نیست. اینا شافعی هرچند که مثل ما قائل است به این که باید حمد خوانده بشه، ولی قائل در تمام رکعات باید خوانده بشه، اما ما قائلیم در رکعت اول و دوم باید خوانده بشه، رکعت سوم چهارم ما مخیر میدانیم انسان را بین خواندن حمد و تسبیحات اربعه. مالک هم گفته در معظم صلات بایستی حمد خوانده بشه، ابو حنیفه هم معلومه دلیل اونا الا ما ذهبنا الی الاجماع، دلیل ما عمده اجماعه. این هم کلام سید مرتضی است در انتصار. خب کتاب الفقه للمذاهب الخمسه مال محمد جواد مغنیه است، عرض کرد الفقه للمذاهب الاربعه مال این فرمانامه جزائری است که در مصر چاپ شده، ما اونم 5 جلده. خیلی خوب، از این جهت ارزش داره برای ما که اقوال عامه رو بدیم، چون اخبار ما به اونها نظر داره. از این جهت خب مطلب برای ما روشن هست که مطلب چطوریه. حالا از درمیان خودمان هم در این که اصل مسئله که انسان مخیر است بین حمل و تسبیح و تربعه، بین ما اختلافی نیست در اصل تخییر، اما آیا تسبیح افضله یا حمد افضله یا یفصل بین امام و مأموم، این یه بحثه. بحث دوم در بین ما در کمیت تسبیحه، آیا تسبیح و تربعه 1 مرتبه کافیه که میشه 4 تا، یا 3 مرتبه لازمه 12 تا، یا 9 مرتبه بگیم به حسب الله اکبر در خبری هست سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله 3 مرتبه میشه 9 تا، یا نه خیر 10 تا بگیم در آخری که الله اکبر اضافه کنیم میشه 10 تا، یا ابن جنی گفته مطلق ذکر کافی سالو بگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله هم بگید کافی. از این جهت در بین ما اختلاف وجود داره در کمیت اون تسبیح. در عروه هم متن این بود 1 مرتبه کافی است، هرچند که اهوت 3 مرتبه است. دو اهوت 3 مرتبه اش آیه بروجردی رحمت الله علیه لایوترک داره، آیه خونساری لایوترک داره، ولی بعضیا ندارن. خب حالا تا ببینید، حالا در مختلفش گفتم بله مستحب است، آیه بروجردی در برزیل لایوترک داره دیگه. در مختلف شیعه، حالا یکی از کتاب‌هایی که باز باید ما مراجعه کنیم، این کتب که عرض میشه برای اینکه آشنایی به این کتب برای ما لازمه و مراجعه لازمه، درباره هر درسی ما میریم باید اون کتب مراجعه کنیم و مطالب اون را بنویسیم. در مختلف شیعه، علامه در مختلف شیعه صفحه 92، مختلف شیعه صفحه 92، مسئلتون اجمع علما اونا على تخییر بین الحمد وحده ها و تسبیح فالثالث و الرابع من الثلاثیه و الرباعیه. گفته علمای ما اختلاف اجماع کردن که مخیر، لکن اختلاف فی مقامات ثلاثه، الاول قدر و تسبیح. حالا که ما مخیریم اون تسبیح چی باشه، مقدارش چه اندازه باشه. اقوالی نقل کرده که باید بعدن به این اقوال توجه کنیم. خب اون بعد از این که مرحله چون مرحله اول فعلا بحث میکنیم تخییره، بعد از این که مخیرم بین حمد و تسبیح، تسبیح چی باشه اون بعدا بحث میکنیم. این علامه در مختلف. بله، و از جمله کتابایی که باز نقل اقوال خاص مهمه، مفاتیح و شرایع، ملا محسن فیض کاشانی کتابی داره در فقه به نام مفاتیح و شرایع، که ایشان که از جهت تألیف خیلی موفق بوده واقعا در تفسیر مثل تفسیر صافی، در اخبار مثل وافی، در فقه مفاتیح و شرایع، در اخلاق المحجة البیضا، خلاصه مرد موفقی است از لحاظ تألیف ملا محسن فیض کاشانی. خب ایشان در مفاتیح و شرایع که در 3 جلد اخیرا چاپ شده، این کتاب بهترین کتاب ایشان در فقه همین کتاب مفاتیح الشرایع، در جلد اول صفحه 130 مفتاح 151، التخییر بین الفاتحه و التسبیح در رکعت 3 و 4. خب اصل تخییر را گفته، بعد اقوال ذکر کرده که مناسب به اون مقام دومه که بعدن بحث میکنیم. اینجا اقوال به اندازه زیاده که صاحب جواهر در جلد 9 صفحه 324، جلد 9 جواهر صفحه 324 میگه فتحصل من مجموع ما ذکرنا اقوال متعدد تنتهی الی 7 و ازید، در مسئله 7 قول بلکه میتوان گفت بیشتر داریم، و منشأ اقوال متعدد مختلف هم اخبار کثیره است و اجتهاد شخص در اونجا تجلی میکنه که در جایی که اخبار مختلف را چطوری بتونه جمع کنه و از جمع بین اونها یک قولی را با دلیل انتخاب کنه. برای اینکه در مسئله ما چند چیز مؤثره، که تقیه مؤثره. عامه چون معتقد بودن که در هر رکعتی بایستی حمد خوانده بشه، مخصوصا در رکعت سوم و چهارم خواندن تسبیحات را میدانستن که مال ماست، میدانستن که مال اهل بیت علیهم السلام. خب اون اهل بیت علیهم السلام و شیعیان اونها در زمان بسیار سختی از لحاظ تقیه بودن. اگر کسی شناخته میشد که شیعه است، خب کارش خیلی سخت بود. از این جهت اهل بیت علیهم السلام در عین حال که مطالب را، احکام خدا را القا میکردن، سعی هم میکردن که جان شیعه را از خطر حفظ کنن، که شناخته نشن که اینها شیعه هستن و تابع اهل بیت علیهم السلام هن. از این جهت از جمله جایی که تقیه در اونجا راه یافته در این اخبار، همین مسئله این است که بین حمد و تسبیح مخیر بودن. خب این تقیه از طرف در اینجا. دوم از جهت این که ازهر و ظاهر را باید کدام بینیم ظهورش بیشتره، کدام نص و صریحه، کدام ازهره، کدام ظاهره، یکی این مطلب. مطلب سوم از لحاظ سند باید حساب بشه این اخبار از لحاظ سند چطوری هن. با توجه به این جهاد باید بین این اخبار ما جمع کنیم بینیم چی باید بگیم. بنده اول کاری که کردم در اینجا اخبار رو دستبندی کردم که به نظر بنده در هر مطلبی از جمله چیزایی که لازمه دستبندی مطالبه. مطالب که دستبندی شد، جدا جدا از هم شد، انسان هم به اون بهتر تسلط داره، بهتر میتونه حساب بکنه. اما مطلب که مخلوط باشه به هم دیگه، تسلطی بر اون نیست، حسابش مشکلتر میشه. شما هر مطلبی رو بخواید بیان کنید، چه بنویسید چه بفرمایید و بگید، باید اول دستبندی و مرتب بکنید. هم مستمع بهتر و کاملتر میفهمه، هم خودتان بهتر میتونید که ادا کنید و بیان بکنید. ما اخبار وارد در باب دستبندی کردیم، تقریبا 10 دسته میشه این اخبار. خب اول اخباری که دلالت دارن بر تخییر مسلی و اطلاق هم دارن که مسلی اعم از این که امام باشه، مأموم باشه، منفرد باشه، مخیر است بین حمد و تسبیح. فهرستش عرض بکنم که شب مطالعه کنید تا به حسابشان برسیم. خب این اخباری که دلالت دارن بر تخییر مسلی، خبر اول از باب 42 از ابواب قرائت صفحه 781 جلد 4 وسائل، صفحه 781 جلد 4 وسائل خبر اول باب، خبر عبید ابن زرار است. حالا من مضمون بخوانم یکی برای نمونه. مضمون خبر محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن یحیی الحلبی عن عبید ابن زراره. مثل که بعضی از این آدرس اینا نمیشن. آدرس اینه که باب 42 از ابواب قرائت فی الصلات صفحه 781 که جلد 4 وسائل. اول آن ما اون دسته از اخباری که دولت دارن بر تخییر مسلی و اطلاق هم دارن عرض میکنیم. برای نمونه خواستم یک خبر خوانده باشم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی که صاحب وسائل خبر را از تحذیب و استبصار گرفته، به اسناد عین حسین ابن سعید، حسین سعید طبقه 6، خب شیخ طوسی طبقه 12، خبر را شیخ طوسی از کتاب حسین گرفته بوده. حسین ابن سعید اهوازی دارای 30 کتاب بوده، یکی از محدثین بزرگ بوده، آمده به قم، در قم وفات کرده. خب اسناد شیخ طوسی به ایشان صحیحه، خودش هم که از اجلای رباط حسین سعید ان نظر ابن سوید، اونم طبقه شش از اجلای رواته، ان یحیی الحلبی یحیی ابن عمران ابن علی ابن ابی شعبه حلبی از طبقه پنج موثق خوبه، ان عبید ابن زراره، عبید پسر زراره. در نجاشی و علامه در خلاصه گفته ثقتون ثقتون عینون لالب صفی، عبید ابن زراره از اجلای موثقین. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرکعتین الاخیرتین من از ظهر، ظهر را پرسیده، ولی خب ظهر خصوصیت نداره، چهار رکعتی ها را میخواه بگه، چه عشا باشه چه ظهر باشه چه اینکه عصر باشه. قال تسبحوا و تحمد الله و تستغفر لذنبک، تسبیح میگی و هم میخوانی، و این شئت فاتحه الکتاب و این شئت تسبیح، رو فرقی نمیکنه. مثلا این یکی از اخبار دولت داشت بر تغییر و اطلاق هم داره بین مصلی منفرد باشه، امام باشه، مأموم باشه. رو طایفه اول عرض کنیم. دسته اول بس خبر اول از باب 42 بود که عرض شد، باز خبر سوم همین باب داره، این شئت فقره فاتحه الکتاب و این شئت فذکر الله و سواء، بله هما والله سواء، این شئت سبحت و این شئت قرأت، اینطوری گفت. خبر سوم همین باب 42 خبر علی ابن حنزله، بله. خب اینا دسته اولن. دسته دوم تفصیل بین امام و غیر امامه. امام قرائت بخونه ولی منفرد و مأموم تسبیح بخونن. اینم بعداً خواهم گفت. برای خاطر این بوده که اماما را بیشتر در نظر داشتن. امام در یک جای نماز بخونه که علنیه، شناخته میشه. اگر این امام رکعت سوم و چهارم تسبیحات را بخونده شناخته میشه که این شیعه است، برش اسباب زحمت میشه. از این جهت برای امام قرائت بخونه تا شناخته نشه، ولی منفرد نه، مخیره، ما مأموم مخیره، ولی امام نخه. خلاصه یک دسته از اخبار تفصیل بین امام و غیر امامه، که امام متعین است که باید قرائت بخونه ولی مأموم منفرد مخیرن. این هم حالا خبر دوم از باب 42 که عرض شد همون باب. خبر چهار از باب 42 عرض شد. خبر پنج از باب 42 نه، خبر عرض کنم که دوم و چهارم از 42 که عرض شد، بعد و خبر خب اینا از 42 بود. خبر دو و چهار از 42 که عرض شد، باب 42 از ابواب قرائت. صاحب وسائل اخبار را در دو باب بطرف، باب 42 از ابواب قرائت که عرض شد که صفحه 781 بود، آمده بعداً در باب 51 هم باز متعرض مطلب شده. آقای بروجی رحمت الله علیه که وقتی خواستن وسائل را اصلاح کنن، که بنده هم مدتی در همون تحصیب وسائل کار میکردم، در درس چند دفعه فرمودن که صاحب وسائل، فرمودن که وسائل نواقصی داره. یکی این که سعی میکرده که برای هر فرعی از فروع فقهی یک باب درست کنه، از این جهت ناچار شده اخبار را تقطیع کنه، قطع قطع بکنه. چه مانه که یک روایت گاهی 10 حکم داره دیگه، این 10 باب درست کرده، ناچار این یک خبر را 10 قطعه بکنه، در هر بابی یک قطعه ازش نقل بکنه. چون سعی میکرد برای هر مسئله از مسائل فقهی یک باب درست کنه، ناچار شده اخبار را قطعه قطعه کرده. خب قطعه قطعه کرده، خب دیده که در هر بابی نمیشه که این خبر را از اول تا آخر ذکر کرد، این خبر 10 حکم داره، یک قطعه اینجا ذکر کرده، یک قطعه اونجا، یک قطعه اونجا ذکر کرده، بعد این حواله داده، گفت تقدم و ید الله علیه یعتم و ید الله، در هر باب اینطور داره، تقدم و ید الله علیه یعتم و ید الله علیه، اینطوری قطعه قطعه کرده. این قطعه قطعه کردن باعث شده به این که حواله زیاد بشه. این حواله های زیاد انسان را گاهی خوب گیج میکنه. به علاوه حواله های مبهم هم هست. تقدم ید الله کجا ذکر نکرده؟ یعتم ید الله کجا ذکر نکرده؟ بله این طوری هست. به علاوه گاهی هست یک خبر اگر یک تا ذکر بشه صدرش قرینه زیل، زیلش قرینه صدر، انضمام جملات به هم دیگه کمک میکنه برای فهمیدن مطلب، برای چون جدا جدا از هم کرده این انضمام از بین رفته. علاوه بر اینا گاهی بین دو باب مناسب فاصله انداخته. اینجا باب 42 مربوط به بحث ماست، بعد باب 51، این چقدر فاصله است. بله اینا هم نواقص است که ایشان مسائل اصلاح فرمانه میخواه اصلاح کنه. ولی صاحب مسائل در باب 42 عرض شد، اون اخبار ذکر کرده. در باب 51 حدیث 11 از باب 51 باز مربوط بینه که امام فاتحة الکتاب بخونه ولی غیر امام تسبیح و تربیه بخوانند. این دسته دوم بود، بقیه انشاءالله تعالی برای فردا.